بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. میرسیم به حدیث 80 اسامه ابن زید. اسامه همون اولا فرزند همون زید هست که پیغمبر همسر زید رو به ازدواج خودشون در آوردن. یکی از داستانهای پر چالش پر حاشیه در جهان اسلام که خیلی بهش حمله شده از بیرون اسلام و آیه قرآن هم داره، احادیث داره و چیز خیلی پیرامونش مطالب عجیب هست. از اون مسائلی داستان زید و همسر زید واقعا از الهی ترین، از بزرگ ترین، از نورانی ترین معارف و حقایق در اون داستانه و به همین دلیل نتونستن تحملش کنن و ضد خداها و ضد دینها و اینها به شدت به این قضیه حمله کردن و نستجیر بالله حملش کردن و شهوترانی پیغمبر اکرم و بی پرده هر حرف مزخرف و باطلی به دهانشون آمده گفتن و میگن هنوز هم که اجمال مطلب اینه. اجمالاً با این چون باید دقیق این موضوع بررسی بشه و من الان دقیق حافظه ندم، نمیخواستم اصلا این موضوع رو بگم، الان در ذهنم اومد. اجمال مطلب این هستش که زید همسری داشته، بالاخره پیغمبر اکرم به چه شکلی این همسر رو میبینن. تو بعضی نقلا داره مثلا در حال استحمام بود، پیغمبر اومدن در خونه در زدن، دیدن زنش در حال استحمام خودش نیست. مثلا تعبیری که مخالفین میکنن این هستا، پیغمبر دید اینو، مثلا انگار اینجوری به ذهن میاد پیغمبر اینو برهنه دیدن مثلا، بعد خیلی خوششون اومد. بعد مثلا اون زن زید اومد به زید گفت که پیغمبر منو دیده و مثلا خوشش اومد و اینا. زید گفت خب من طلاقت میدم، تو برو زن پیغمبر شو. مثلا یه همچین اتفاقی افتاده و خب خیلی موضوع الهی و عجیبیه و خیلی عظیمه، ولی خب اگه با نگاه منفی کسی بهش نگاه کنه خب میتونه یک موضوع منفی تلقی بشه. بالاخره این اسامه ابن زید، اون زید، اون زیده، زیدیه که، ولی این داستان اتفاق افتاد، اسامه پسر زیده، این داستان اتفاق افتاد که زید از همسرش گذشت، به راحتی هم گذشت. یعنی همین که فهمید پیغمبر این زن رو میخوان، به همین مقدار طلاق داد که اون بره زن پیغمبر بشه. خب این خیلی اتفاق بزرگی برای زید هست. خود اسامه او هم در روایات در نهایت کارش ختم به خیر شده، چه بسا تعبیر من از خودمه، دلیل خاصی خیلی براش ندارم، چه بسا این عاقبت به خیریش هم به خاطر همون رفتار پدرش با پیغمبر بوده که از آخر عاقبت به خیر شد. ولی در جریان سقیفه و خلافت خلفا و غیره اینا همه از امیرالمومنین روی گردان بود، بیعت نکرد، با فرزند عمر، با عبدالله ابن عمر بود اسامه ابن زید. در زمین اسامه ابن زید همونیه که لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، این همون اسامه هست که پیغمبر در لحظات آخر عمرشون ظاهرا با روم یا شام جنگی بین اسلام و اینها که پیغمبر لعن کردن که هر کی تخلف کنه از جیش اسامه. اون زمان جوان بود، شاید مثلا 19 سالش بود، 20 سالش بود، خیلی جوان بود. و اون زمان هم پیغمبر در بعضی نقل ها داره که فرمود که انه من احب الناس الی، از محبوب ترین مردم پیش من اسامه هست. فاوصیکم به خیر، وصیت میکنم که باش خوب برخورد کنید، خوب صحبت کنید، هواشو داشته باشید اینا. ولی تخلف از بیعت با امیرالمومنین کرد و بعد از مدتی دو مرتبه برگشت و موافق امیرالمومنین شد و بر امن عدوه. در حدیث داره که براءت جز از دشمنان امیرالمومنین از آخر، در حالی که در جنگ جمل حتی امیرالمومنین رو نهی میکرد از جنگ، میگفت با طلحه و زبیر عایشه نجنگ، مخالفت نکن، اینقدر شدت به خرج نده، مثلا حتی نصیحت میکرد و کامل طرف عبدالله ابن عمر و اون طرف ها بود. و در حدیث داره که ولی از آخر بر امن عدوه، از دشمن امیرالمومنین براءت جست و شهد انه علی الحق، شهادت داد که امیرالمومنین بر حق است. و من خالفه ملعون حلال الدم، و هر کس مخالف امیرالمومنین هست ملعون هست و خونش حلاله. یه همچین تعبیری رسیده در ارتباط با اسامه. خب در این احادیث هم که سه تا حدیث تقریبا تعریف شده ازش، تعریف کردن، خیلی بحث هست، نمیخوام وارد بشیم، خیلی مطالب میشه در این مورد مطرح کرد. یکیش اینه که اصلا نفس این که گویا حتی در زمانی که مخالف امیرالمومنین بوده، حضرت امیر احترام پدرش رو در این حفظ میکردن به خاطر اینکه پدرش شخصیت خاصی بود و برای پیغمبر اونطور از خود گذشته بود و مفتون پیغمبر بود و محبتی داشت، با اینکه اسامه با امیرالمومنین مخالفت میکرد، گویا حضرت میدونستن که این به تعبیر مقصر نیست، عاقبت به خیرم که از پدرش هم که پدر خوبیه، الان فریب خورده است، باهاش ملایم برخورد میکردن، مثلا حسرت میخوردن که ای وای مثلا حیف شد اسامه رفت اون طرف و چی کار داره میکنه، مثلا اینطور تعابیر به کار میرن. ولی در روایات ما در نهایت الان میخونیم سه تا حدیثو برگشته، در نهایت توبه کرده. نکته جالبش این هست که رجالیین شیعه مثل علامه حلی، مثل ابن داوود، غیر کسانی که رجال نوشتن و در مورد اسامه حرف زدن، نهایتا این مطلب رو پذیرفتن که روایات وارد شده در این که بالاخره ایشون برگشت. پس چون برگشته در مورد او به غیر از خوبی نگید. ولی حالا به لحاظ سندی اگه در سند حدیث واقع بشه اون حدیث صحیح است، صحیح نیست، ثقه است، ثقه نیست، اونا بحثی که اصلا واردش نمیشیم و مربوط به این کار ما هم در این کتاب نیست. خب تعبیری که خوندم تعبیر جالبی بود که از آخر شهادت داد به اینکه دشمنان امیر و مخالفین امیرالمؤمنین ملعونون حلال الدم، ملعونن و خونشون حلاله. حالا حدیث 80 و 81 82 در مورد ایشون هست. از امام باقر علیه السلام فرمود ان الحسن ابن علی صحیح حسین ابن علیه، چون اسامه زمان امام حسین و بعد از شهادت امام حسن از دنیا رفت، نوشته حسن ابن علی. خب اختلاف نسخه مشخص، خیلی طبیعیه که حسن با حسین اشتباه بشه، لذا نوشته حسن ولی حسین ابن علی. امام باقر علیه السلام فرمود همان حسین ابن علی کفن اسامه ابن زید فی برد احمر حبره، همون توضیحی در مورد برد یمانی خاص قرمز راه راه که گفتیم، امام حسین علیه السلام اسامه رو کفن کردن در این همچین کفنی. حدیث 81 از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود آیا خبر بدم شما رو به اهل وقوف، کسانی که توقف کردند یعنی نپیوستن به امیرالمومنین، به تعبیری احتیاط کردن. اهل وقوف به یک معنا یعنی احتیاط کرد، یعنی در شک و شبهه بود، نه این ور رو قبول میکرد نه اون ور، سکوت کرده بود ببینه چی میشه. یه همچین خبر بدم، گفتن بله. حضرت فرمود اسامه ابن زید، یکیش اسامه ابن زیده، و قد رجع، اما بالاخره برگشت. فلا تقول فیه الا خیرا، پس در مورد اسامه غیر از خیر نگید. بعد فرمود که و محمد ابن مسلمه و ابن عمر، این دو نفر هم اهل وقوف بودن، متوقف بودن، اما و ابن عمر مات منکوبا، اما ابن عمر به منکوب یعنی انهم عن الصراط لناکبون، آیه قرآنه، یعنی لعادلون، عدول یعنی انحراف پیدا کرد، یعنی منکوبن یعنی منحرفن، منحرف از دنیا رفت ابن عمر، ولی اسامه نه، بالاخره برگشت. حدیث 82 از امام صادق علیه السلام از آبایشون که امیرالمومنین به والی مدینه نوشتن به سعد و ابن عمر از فی چیزی نده، اما اسامه ابن زید رو من در قضیه یمن او رو عذرش رو قبول کردم، یک عذری داشته و یا قضیه قسم، ببخشید نه یمن، قضیه قسم، قسم میخورده و حضرت فرمود قسمش درست بود و باید میخورده و مشکلی نداشت و بالاخره عذرش پیش من مقبوله، به او از فی چیزی بده، یه همچین چیزی. اون حدیث اصلی از 81 که لا تقولو فی الا خیرا، بالاخره برگشت در مورد غیر از خوبی در موردش نگید، عاقبت امرش. اینها خب یک اطلاعاتی الان خوندیم، اسامه تمام شد، اطلاعات اجمالی در مورد اسامه خوندیم، حتی شما میتونید تو گوگل هم سرچ کنید، کتابای مختلف، جاهای مختلف هم بیشتر راحت‌تر دسترسی به اطلاعاتی در مورد ایشون پیدا کنید. اما اون جنبه درس گرفتن ما هم خیلی مهمه، خیلی جالبه. فردی پسر اون پدر هست و مدت 20 25 سال، مثلا 30 سال این فرد منحرف میشه، اصلا میره در و از آخر باز عاقبت به خیر میشه و ائمه ما به خوبی ازش یاد کردن، یعنی بالاخره فهمیدن در موردش خوب صحبت کنید، آدم خوبی بوده، بالاخره عاقبت به خیر شده. ولی دوره شدید انحراف گاهی پیش میاد برای فردی که میره در دستگاه سقیفه و اون طرف هم میره، اما بالاخره در میگرده. راه برگشت برای هیچ کسی در هیچ جایی هیچ وقت بسته نیست، مگر اینکه دیگه فرد خودش عمدن شقاوت رو انتخاب کنه و نخواد دیگه برگرده. ولی کسی به هر نحوی خطایی کرده، اشتباهی کرده، اشتباه فهمیده، کوتاهی کرده، شهوت رانی کرده، بی تفاوتی کرده، هر چی، به شقاوت نرسه، به تعمد در برابری با حق نرسه، همه کوتاهی‌های قبلی بالاخره قابل جبرانه، هر کسی در هر شرایطی که هست. مورد بعدی، فرد بعدی، ابو سعید خدری یا خدری یا خدری، هر سه جورش ثبت شده. ایشون هم سه حدیث داره. حدیث اول از امام صادق علیه السلام، ذکری از ابو سعید خدری شد، حضرت فرمود از اصحاب رسول الله بود و کان مستقیما، در صراط هم بود، آدم درستی بود، جز منافقین نبود، جز کسانی نبود که بعدن برگرده. بعد با این که مستقیم بود و از اصحاب رسول الله بود، فنوز از ثلاثت ایام، احتضارش سه شبانه روز طول کشید، یعنی سخت جان داد. کانم صحابت رسول الله، اصحاب رسول الله، ولی سه روز طول کشید. فغسله اهله، حالا این تعبیر خورده پیچیدگی داره، شاید منظور اینه که چون در زمان قدیم پیش می آمده، مثلا غسله اهله یعنی زنش، خانوادهش، مثلا بچه‌هاش، اینو شستنش، نه تغسیل بعد از احتضار و مرگ، نه غسل میت، نه، آره دیدن خیلی این در احتضار شروع کشید، شستنش، حالا غسلش دادن، بردنش به مصلا، به مصلایی که داشت، یعنی در جایی که نماز میخوند، فما تفی، اونجا مرد. این حالا این یک تعبیره، جور دیگه هم میشه معنا کرد، فقط درد احتمال، نمیدونم حالا چقدر این احتمال به درد بخور باشه، چون گاهی میشد که اشتباهی فکر میکردن مرده ولی نمرده بوده، در قدیم مخصوصا خیلی میشده. امام شاید حالا 10% 5% احتمال میدن، شاید تو این حدیث میخوان بگن که سه شبانه روز طول کشید، فکر کردن مرده، غسلش دادن، بعد بردنش در مصلا قرارش دادن، ولی اونجا مرد. شاید هم همچین معنایی. حالا مهم اینه که بالاخره اون احتضار سختی داشت، منظور اینه. حدیث 84 از امام صادق علیه السلام، حضرت محمد ابو سعید خدری، کان قد رزق هذا الامر، امر ولایت ما و محبت ما رزقش شد، یعنی بالاخره آمد در صراط مستقیم قبول کرد. و ولی انه اشتد نزعه، یعنی احتضارش، نزع روح برای شدید شد، سخت شد. فامر اهله، خودش امر کرد خانواده‌اش رو که حملش بکنن به مصلایی که در اونجا نماز میخوند، انجام دادن. فما لبس ان هلکه، یعنی هم بردنش تو مصلا، جان داد اونجا. میدونی که از مستحبات دیگه، کلا محتضر غیر این روایت ها، از مستحبات احتضاری که محتضر در اون مکانی که نماز میخونده در خونه اونجا ببرن، اونجا راحت جان میده. حالا اینم خودش چیزای زیادی داره، نکاتی داره، آدم خوب روی این مسائل فکر کنه چرا. و اصلا به طور کلی میدونی که خوب انسان در خونش مسجد داشته باشه دیگه، مسجد به معنای محل نماز خوندن، اونجا بچه نره، زن نره، کسی نره، یعنی نجس نشه، گناه در اونجا انجام نشه، یه قسمتی از خونش رو انسان مستحبه که مخصوص قرار بده مصلای خودم، این مکان هست، مکانش پاک باشه، بوی عطر بده، مثلا فرض کنید وارد اون مکان که انسان میشه کاملا حس عبادت و عبادتگاه بهش دست بده، این خوبه. بعد در همون مکان مستحبه که برای لحظات احتضار فردا ببرن اونجا، ایشون هم این کارو کرد. حدیث 85 باز زره میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت میفرمود، امام سجاد میفرمود که من کراهت دارم برای رجلی که در دنیا راحت باشه و چیزی از مصائب دنیا بهش نرسه، به تعبیری من اضافه میکنم، ولی احتضارش سخت باشه. این تو حدیث نیستا، یعنی حضرت میفهمونده من کراهت دارم، این چیز خوبی نیست که یک کسی کلن در راحتی و آسایش و اینها باشه همش کلن. چطوری میشه؟ چرا بلایی بد نمیسه؟ گناه نمیکنی؟ گناه که قطعا میکنی، چرا کفارش نمیاد؟ این چیز خوبی نیست. فکر نکنی این علامت خیلی خوبیه که هیچ بلایی سرت نیاد، نه بچت مریض شه، نه زنت مریض شه، نه خودت مریض شه، نه ضرر مالی کنی، نه هیچی، نه غمی، نه قصه، نه هیچی. این چیز خوبی نیست. بعد حضرت ذکر کرد ابا سعید خدری را که این فرد مستقیم بود ولی نزع ثلاثت ایام، احتضارش سخت بود. با توجه به این بخش اول حدیث و بخش دوم حدیث من اونجوری معنا کردم، گفتم انگار حضرت میخوان بگن خوب نیست که فردی در زندگی راحت باشه ولی آخر عمر در احتضار سخت بهش بگذره، یعنی همه اون کفاره هایی که در طول زندگی به تعبیری میخواست جمع بشه، دفعه در احتضار گرفته بشه، کار سخت بشه. شاید اینا احتمالات، خیلی محکم نمیشه گفت چون حدیث قبل و بعدی نداره دیگه، همین دوتا جمله است. گویا اینجوری به ذهن میاد که خب ابو سعید خدری آدم پولدار متمول، چیز خوش اعتقاد هم بوده، در صراط مستقیم هم بوده، اما خیلی راحت زندگی بهش میگذشته، اما در احتضار بهش سخت گذشته. حالا چرا در سه حدیث، سه امام، دو امام اصرار کردن به که آقا این سخت جان داد، حالا در فضای جامعه اون روز از ابو سعید خدری چه چیز منتشر شده بود، دستگاه سقیفه و خلافت و قاسبین در مورد ابو سعید خدری چه تبلیغاتی کرده بودن که ائمه میخواستن اشاره‌ای مثلا به این بکنن که بابا این سخت جان داد، یعنی خطاهایی داشته، اونو در لحظه مرگش دید، یعنی عالم بی حساب و کتاب نیست، ولی اینکه صحابی پیغمبره، ولی اینکه مثلا کاتب وحی باشه، راوی حدیث باشه، چنین باشه، چنان باشه، جز زهاد و عباد باشه، ولی مو رو از ماس میکشن بیرون. دم احتضار 3 شبانه روز احتضارش طول کشید. مثلا حالا همچین احتمالهایی در مورد این موضوع میره که یک مسائلی بوده که میخواستن بفرمایند. خب اینم در مورد ایشون. حدیث 86 جابر بن عبدالله انصاری، حداقل 2 داستان معروف در مورد جابر در اذهان هست. یکی داستان جابر بن عبدالله انصاری، 2 داستان معروف داره دیگه. یکی قضیه 40 که با عطیه آمد قبر سید الشهدا علیه السلام زیارت کرد و چنین و چنان. یکی هم موضوع سلام پیغمبر را به امام باقر رساندن که تو 5 از اوصیای من رو میبینی، سلام منو بهش برسون. اون موقع جابر کور بود، چشم نداشت دیگه، پیر بود و خیلی سن بالا. در حقیقت 7 از 14 معصوم رو دید جابر بن عبدالله، یعنی مواجه شد باهاشون و اظهار محبت کرد بهشون. و اینها افراد دیگری هم بودند که معصومین زیادی، شاید 7 تا 8 تا 9 تا 5 تا از معصومین رو دیدن. یکیش مثل حبابه والبیه که بعدا سرچ کنید و در موردش تحقیق کنید که شون بود، یکیش هم جناب جابر بود. این دوتا مطلب از جابر معروف هست. خب حدیث 86 از ابی زبیر مکی میگه از جابر ابن عبدالله پرسیدم اخبرنی ایو رجلن کان علی ابن عبی طالب، ایو رجلن، به من خبر بده علی ابن عبی طالب چجور مردی بود. میگه که فرف احاجبه ان اینه، این ابروهاشو برد بالا، این از زیر نگاه کرد و کان قد سقط علی اینه، پیر بود دیگه، اینا آمده بود رو چجور برد بالا، کی هستی سوال میکنی به تعبیر ما. بعد گفت که زاکه خیر البشر، اون بهترین مردم بود علی ابن عبی طالب. یک جمله ای گفته، خود این جمله یک پرونده یک جلسه ای جای صحبت داره، زیبا، البته خیلی باز جای صحبت داره، چون نکاتش میاد تو ذهنم، حیف هم میاد که نمیخوایم من بگیم، ولی خیلی مطلب داره. یک جمله ای گفت، گفت اما والله به خدا سوگند، انا کنا، ما میشناختیم در دوران رسول الله منافقین را به بغض هم ایا، هر کی بغض علی ابن ابی طالب داشت میفهمیدیم این منافقه. یعنی هر کس، حالا در عصر رسول الله کسی نمیدونه مثلا علنا علیه امیرالمومنین مثلا فحش بده فلان کنه، یک مثلا نقی میزده، روش اونور میکرده، بد اخلاقی میکرده با امیرالمومنین، اینو میفهمیدن که این منافقه. یعنی اینقدر پیغمبر در این مورد مطلب فرموده بودن به شکل‌های مختلف با ادبیات مختلف از زوایای مختلف، امیرالمومنین رو محبتشون رو ملاک ایمان و بغضشون رو ملاک نفاق قرار داده بودن که اینا دیگه فهمیده بودن این موضوع رو، مثل جابر، که این قطعیه که هر کی بغضی از امیرالمومنین داره، آبش بالاخره توی یه جونه میره با امیرالمومنین، همچین میل نداره، این یا ولد الزناه. حالا ولد الزناش هم اینم این قسمت هم ادله محکم در کتب خود سنی ها داره که اصلا خودشون دارن و کتب معتبرشون قدیمیشون دارن، منتها در لابلای، یعنی کشیدنش بیرون کار آسونی نیست که کسی بتونه اینا رو بفهمه، واقعا علما زحمت کشیدن اینا رو کشیدن بیرون. لذا شما نگی آه سنی ها خودشون چجوری دارن، دارن لابلای کتاب، خودشون هم ندیدن، خیلی هاشون ندیدن، ولی هست، خدا قرار داده که اینها وقتی مثلا فردی میرفت جنگ یا میرفت مسافرت 6 ماه، اینا 9 ماه، 8 ماه، 1 سال، بعد برمیگشت شک میکرد این بچه مال خودش یا نه، این بچه یه خورده بزرگتر میشد میبرد سر راه امیرالمومنین ببینه این به امیرالمومنین بچه چی کار میکنه، میخنده میره بغل امیرالمومنین اظهار محبت میکنه یا مثلا بد اخلاقی میکنه، که برای خودش انقدر، یعنی میخوام بگم بعد میفهمی که این بچه حلال زاده نیست، این بچه من نیست، با اینکه خود اون فرد امیرالمومنین قبول نداشته، ولی این ملاک بوده براش که زنش بهش خیانت کرده یا نکرده. یعنی البته خب ببین شخصیت امیرالمومنین چه میزانیه، چه حقیقتیه در این عالم، که اصلا کسی که در نهادش و سرشتش کجی باشه نمیتونه میل نشون بده، ناخودآگاه نمیتونه، میخواد روش اون طرف کنه، میخواد اون طرفی بشه، میخواد دشمنی کنه، میخواد نق بزنه به حضرت. یعنی اون میزان خالصه، توجه میکنی اینطور بوده. حالا اینم بس نفاق رو اینطور تشخیص میدادن. و حدیث 87 هم حدیث خاصی از امام باقر علیه السلام که حضرت فرمود کان عبدالله ابو جابر ابن عبدالله، کان عبدالله ابو جابر ابن عبدالله، جابر ابن عبدالله باباش اسمش عبدالله بوده دیگه، امام باقر فرمود عبدالله که بابای جابر ابن عبدالله بود از 70 نفر بود و از 12 نفر، ولی خود جابر از 70 نفر بود ولی از 12 نفر نبود. این در جریان یکی از معاهدات و یکی از جریانات پیغمبر بود که پیغمبر 70 نفر رو به عنوان برگزیده انتخاب کردن و از بین اون 70 نفر 12 نفر رو باز به عنوان افراد خاص انتخاب کردن که اسمش نقبای 12 گانه پیغمبر بود، یعنی برگزیدگان صحابه پیغمبر. حضرت فرمود بابای جابر ابن عبدالله انصاری هم جز 70 نفر بود هم جز 12 نفر، ولی خود جابر جز 70 نفر بود ولی جز 12 نفر نبود. یعنی شیعه خوبی بود، صحابی خیلی خوبی بود، ولی به اون درجات کمال نرسیده بود. اجمال حدیث به این معناست و بقیهش باشه چون حدیث بعدی طولانی یک صفحه است برای جلسه آینده انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل محمد.